علیکم و سلام و رحمت.
در این سالی که در اینجا بیان کرده اند تمسک به علم اجمالی است، تمسک کرده اند به علم اجمالی و خواستند که از راه علم اجمالی این احتیاط را ثابت کنند. توضیح این دلیل این است، گفتن شکی نیست که وقتی انسان به سن تکلیف و بلوغ میرسد یه علم اجمالی پیدا میکنند. هر آن کلفی در اول بلوغش علم اجمالی دارد که چی؟ که شارط مقدس واجبات و محرمات فراوانی دارد. شما الان از هر نوجوانی بپرسید میگه بله ما علم داریم که بالاخره در شریعت اسلام یه واجبات و یک محرماتی وجود دارد. خب وقتی که انسان علم اجمالی دارد به وجود تکالیف، عقل میگوید باید احتیاط کنی. در موارد علم اجمالی حکم عقل لزوم الاحتیاط است، میگه باید احتیاط کنی. خب احتیاط یعنی چیکار کنی؟ یعنی هر چیزی که احتمال وجود میدهی باید احتیاط کنی، هر چیزی که احتمال حرمت میدهی باید چیکار کنی؟ ترک کنی. میگه این اطراف علم اجمالی. اونجایی که انسان علم اجمالی دارد در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب است، 100% انسان باید احتیاط بکنه. صاحب که قایه می فرموید از اصحاب ما امامیه هم همه بر این حکم عقل موافقن، فقط بعضی ها مخالفت کردن که منظورشون صاحب القوانین مجلای قومی. ایشان برمونده است در باب علم اجمالی احتیاط واجب نیست، ولی تمام بزرگانی که در اینجا بحث کرده اند همه گفتن هر وقت مکلف علم اجمالی دارد باید در اطراف علم اجمالی چکار کنه؟ احتیاط باید بکنه. خب اگر احتیاط کردی معناش همین میشه که در شبهات بدویه نمیشه اقالت البراء جاری کرد، بلکه در شبهات بدویه وظیفه ما چیه؟ بفرمایید وظیفه ما چیه؟ احتیاط، باید احتیاط کنیم. خب اینجا قول به احتیاط ثابت می شود. پس خلاصه این دلیل عقلی تمسک به علم اجمالی و این که علم اجمالی یوجب احتیاط، علم اجمالی موجب احتیاط می شود. این مطلبی که دیروز همین را بیان کردیم، دلیلی که بهش تمسک کردن. سالمون که پای اعلالله مقامه و شریف جواب میدهن، میفرماین درسته هر کجا که ما علم اجمالی داشته باشیم احتیاط واجب میشود، ولی این وجوب احتیاط یه شرطی دارد. هر کجا این قاعده را دقت بفرمایید، هر کجا که ما علم اجمالی داشته باشیم احتیاط واجب می شود، اما این وجوب الاحتیاط شرطی دارد. شرطش آمد که اون علم اجمالی منحل نشود، انحلال پیدا نکند. اگر علم اجمالی انحلال پیدا کند دیگه اون علم اجمالی موجب احتیاط نمی شود. نکات مهم که از اینان توی اصول باید فرا بگیرید همین قواعده. این قواعد خیلی قواعد مهمی بود. ببین الان دو تا قاعده را برای شما گفتیم. قاعده اول میگه علم اجمالی موجب احتیاط است. قاعده دوم میگه شرط وجوب احتیاط عدم انحلال علم اجمالی. خب حالا وارد میشیم در بحث انحلال. انحلال را تعریف کنیم، تقسیم بکنیم، مثالهایش را بیان کنیم تا برای عزیزان روشن بشود که مراد صاحب کفایه از انحلال چیه؟ انحلال تعریفش چیه؟ تعریف انحلال گفتن هرگاه علم اجمالی تبدیل شود به علم تفصیلی و شک بدوی. هرگاه علم اجمالی تبدیل شود به علم تفصیلی و شک بدوی، این رو بهش میگیم انحلال. انحلال یعنی تبدیل شدن، حل شدن، یعنی علم اجمالی حل می شود، تبدیل می شود. اگر علم اجمالی تبدیل بشود به یه علم تفصیلی بفرمایید و شکه بس اینجا دیگه علم اجمالی بفرمایید موجب احتیاط نمیشه. خب مثالش را بزنیم داور اعظم، مثال انحلال مثل چی؟ مثل این که من یقین دارم احد الانانه نجس است، دو تا کاسه جلوی من هست، یقین دارم احد اوما نجس است. اینجا الان علم اجمالی داره. خب حالا اگر من چه علم اجمالی دارم که یکی از این دو تا نجسه، بعد علم تفصیلی پیدا کردم به یک نحوی متوجه شدم و فهمیدم کاسه دست راستی نجس بوده، توجه معمولی اگر من علم تفصیلی پیدا کردم به این که اون نجسی که من علم اجمالی داشتم این اناء سمت راست، این کاسه سمت راست هست، در اینجا الان علم اجمالی من تبدیل می شود به چی؟ علم تفصیلی، به نجاست کاسه دست راستی. و اما در کاسه دست شفی من شک بدلی دارم، شک بدلی یعنی شکی که همراهش علم اجمالی نیست، شک بدلی دارم. کاسه دست راست یقین دارم که این چیه؟ نجسه. کاسه سمت شفم که چی دارم؟ شک. ببین شک در اون کاسه سمت چپ هم اصالت و تعاره جاری میشه، کاسه سمت چپ را مصرفش میکنن، سمت راست را هم اجتناب میکنن. اینجا دیگه علم اجمالی تمام شد، علم اجمالی فات و مات. ها کلا اگر به جای علم تفصیلی فرض کنید یه حجت شرعی قائم شد، مثلا بیانه ای شهادت داد آقا این کاسه دست راستی نجس است، باز دوباره علم اجمالی چی میشود؟ علم اجمالی چی میشه؟ ولیکن اون اولی را که علم تفصیلی پیدا کنه اونو بهش میگن انحلال حقیقی، دومی را که حجت قائم بشه اینو میگن انحلال حکمی. دوباره امروز میرسیم با این کار داریم. انحلال حقیقی اونجایی است که علم اجمالی من تبدیل به علم تفصیلی بشه، اینو میگن انحلال حقیقی. اما اگر علم اجمالی من به واسطه یک حجتی تبدیل به تفصیلی شد، مثلا دو شاهد عادل گفته، اینجا انحلال حقیقی نیست چون بالوجدان من علمی ندارم، ولی انحلال حکمی است چون حجت در حکم علم است دیگه. حجت شرعی وقتی قائم بشود همون حکم چی را پیدا میکنه؟ علم را پیدا میکنه. اون وقت اینو اسمشو میذاریم چی؟ بفرمایید انحلال چی؟ انحلال حکمی. الا علی حاله پس برابری تعریف انحلال کجا روشن شد؟ هر کجا که علم اجمالی ما تبدیل بشود به علم تفصیلی و یا شک، علم تفصیلی و شک بدلی، این تبدیل را بهش میگن چی؟ انحلال. توجه فرمودید. خب حالا که تعریف انحلال روشن شد بریم اقسام انحلال، اینم باش امروز کار داریم. انحلال فرمودن دو جور میشود. نوع اولش همین است که براتون گفتم، یعنی علم اجمالی تبدیل می شود به علم تفصیلی. و اما قسم دوم اونجایی است که علم اجمالی کبیر تبدیل بشود به علم اجمالی صغیر. اگر علم اجمالی کبیر تبدیل بشود به علم اجمالی صغیر، اینم باز به چی گفته میشه؟ انحلال گفته میشه. خوب دقت کنید، اول همین بحث امسان تو بحث حجیت خبر واقع همین مطلب را با عزیزانی که بودن بحث کردیم و پشت سر گذاشتیم. حالا دوباره تکرار میکنیم، علم اجمالی کبیری داشته باشید، بعد این منحل میشود به علم اجمالی چی؟ صغیر. مثلا فرض کنیم 5 تا کاسه جلوی من هست، من یقین پیدا میکنم علم اجمالی که احدها نجسون، یکی از این 5 تا نجس هست. خب الان وظیفه من چیه؟ بفرمایید چیکار باید بکنم؟ از تمام این 5 کاسه باید اجتناب بکنم. اسم اینو میذاریم چی؟ علم اجمالی کبیر. حالا اگر بعداً برای من یقین حاصل شد که اون نجسی که من علم اجمالی داشتم توی 3 تا از این کاسه ها هست، 3 تا از این 3 تا که این 3 تایی که این طرفه، اون 2 تایی که اون طرفه، نجس توی اونها نیست، الان باز دوباره علم اجمالی من چی میشه؟ بفرمایید منحل، یعنی اجتناب میفته تو همین 3 تا دیگه، اون 2 تا شک بدلی میشود، اونها اصالت و طهارت جاری میشه. اینو میگن انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صحیح. این هم یه نوع از انحلاله. پس ربما انحلال، انحلال علم اجمالی به علم تفسیری، این همون قسم اوله. ولیکن ربما این انحلال به نحو علم اجمالی کبیر منحل می شود به علم اجمالی صغیر. من یه علم اجمالی دارم که دائرهش گسترده تره، اینو بهش میگیم علم اجمالی کبیر. بعد یه علم اجمالی پیدا می کنم که اطرافش کمتره، دائرهش مزیره، باز دوباره اینجا علم اجمالی کبیر منحل می شود به این علم اجمالی چی؟ صغیر. این انحلال هم هست. پس انا اگه آنه بحثی که مقدمه را جمع کنیم، مطلبی که در اینجا هست این که علم اجمالی وقتی موجب احتیاط می شود که منحل نشده باشد. به هر یک از این اقسام علم اجمالی اگر منحل بشه، دیگه علم اجمالی موجب احتیاط نمی شود. خب حالا که این مطلب روشن شد، بیایید در پاسخ صاحب کفایه. قائلین به وجوب احتیاط تمسک به چی میکردن؟ علم اجمالی. میگفتن در شبهات بدوی احتیاط واجب است. چرا واجب است؟ گفتن به خاطر اینکه هر مکلفی در ابتدای بلوغش علم اجمالی دارد که تکالیفی خدا برای او قرار داده. خب مقتضای این علم اجمالی چیه؟ احتیاط. پس در تمام شبهات ما باید احتیاط کنیم. چرا؟ چون از اطراف علم اجمالی دیگه. شما علم اجمالی داشتید، میدونستین خدای واجبات و محرماتی داره. ممکنه این شربتتون هم از همون ها باشه، ممکنه اون تکلیف دیگر هم از همین اطراف علم اجمالی، و ما باید در اطراف علم اجمالی چیکار بکنیم؟ احتیاط. حالا صاحب کفایه جواب میدن، میفهم خلاصه جواب را بگم تا توضیح. صاحب کفایه میفهم درسته، ما اول بلوغمون یه علم اجمالی داریم، صحیح است، ولی این علم اجمالی منحل می شود به یک علم اجمالی صحیح. این علم اجمالی اول بلوغ منحل می شود به یک علم اجمالی صغیر دیگری. چجوری منحل می شه؟ اون علم اجمالی صغیر چیه؟ صاحب کفایه می فرماید هر مکلفی خب یک علم اجمالی دارد که تکالیفی دارد، ولیکن بعد از آنی که فحص می کنه، میره و دنبال تکلیف، فحص از تکالیف الهی می کند، تعداد قابل توجهی از تکالیف را چیه؟ به دست می آورد. به واسطه خبر واحد، به واسطه امارات دیگر، ما تکالیفی را پیدا می کنیم. پس اون علم اجمالی اول ما به واسطه این امارات و اصول عملیه که به واسطه اونا تکالیفی را به دست میاریم، اون علم اجمالی اول به واسطه این دومی چی میشود؟ منحل میشه دیگه. مثلا فرض کنید، حالا روی مثال عددی بزنید، مثلا اول بلوغ انسان فکر میکنه که مثلا بس 1000 تا تکلیف داشته باشه، 1000 تا واجب و حرام و مجموعاً اینا باشه. خب بعد از آنی که میاد و در ادله چیکار میکنه؟ بحث میکنه، مجتهد میاد به این ادله مراجعه میکنه، خب همون 1000 تا را پیدا میکنه دیگه، در موارد امارات، در موارد بفرمایید اصول عملیه و غیر ذلك، اینها را پیدا. وقتی که اینها را پیدا کرد، دیگه اون علم اجمالی اول منحل می شود به این علم بگید منحل می شود به این علم دوم. پس اول بلوغ من انسان یه علمی دارد قبل الفحص، وقتی که فحص به اون احکام را پیدا می کنه دیگه، قیلن مثل از که شما می دارید چند تا از این آسان ها نجسه، فحص می کنید این در مندرد نجس را پیدا می کنید، دیگه اون علم اجمالی چی می شود اینجا؟ به فرمایید علم اجمالی منحل می شود. پس بنابراین این که گفتن علم اجمالی موجب احتیاط است، صاحب کفایه می کنه نه، بعد از آنی که مجتهد در ادله اجتهادی و اصول عملی فحص کرد، یه تعدادی از احکام الهی را به دست میاره دیگه، بیشتر از اینم لطفی نیست دیگه، هر چی که بوده همین ها بوده دیگه. پس اون علم اجمالی اول به واسطه این دومی چی میشود؟ بفرمایید منحل میشود. پس وقتی که منحل شد، دیگه در اینجا احتیاط واجب نمیشه. این جوابی است که صاحب کفایه میده. مستشکل انقلتی وارد میکنه، خوب دقت کنید، مستشکل میگوید درسته که علم اجمالی دوم موجب انحلال علم اجمالیه، ولیکن انحلال یه شرطی دارد، باز یه قاعده دیگر. این قاعده را براتون بگیم تا ملاحظه بود. فرموده است انحلال علم اول به واسطه علم اجمالی دوم. یه شرطی دارد، میرسیم انشاءالله بعدا در اصالت الاشتعال اینو خواهیم گفت. علم اجمالی دوم وقتی موجب انحلال علم اجمالی اول میشود که یا مقارنه با او باشد، یعنی همزمان باشد، یا این که زمان علم دوم مقدم بر علم اول باشد. در انحلال دومی که میخواهد اولی را چیکار کنه؟ منحل بکنه. یه علم دوم میخواهد اولی را منحل کنه. این علم دوم وقتی موجب انحلال میشود یا همزمان با علم اولی باشد یا مقدم بر آن علم اولی باشد. اما اگر این علم اجمالی دوم مؤخر باشد از اون علم اجمالی اول، یعنی زمانش بعد از او باشد، در این صورت موجب انحلال نمیشد. پس شرط انحلال این است که علم اجمالی دوم یا همزمان باشد به فرمایی یا چیه؟ مقدم باشد. اما اگر این علم اجمالی دوم ما چی باشد؟ مؤخر باشد از اون اولی، این سبب انحلال نمیشد. بذارید اون مثال براتون پیاده کنیم تا روشن بشه. فرض فرمایید دو تا کاسه جلوی من میدانم که یکی از این دو کاسه چیه؟ سهن نجسه، یعنی یه قطره خونی در یکی از این دو تا کاسه افتاده. حالا خدا آمد نمیدانم، این رو الان میداریم چی؟ علم اجمالی اول. فرض کنید ساعت ده صبح من یه چنین علم اجمالی دارم که احد و لحناهی نجسه، یا این اناه دست راست یا این اناه دست چپ. ساعت ده و نیم با چشم خودم دیدم، علم تفصیلی، با چشم خودم دیدم که یه قطره خون افتاد در کاسه دست چپ. دیدم ساعت ده و نیم صبح ده علم اجمالی داشتم، ساعت ده و نیم به علم تفصیلی فهمیدم که این کاسه دست چپی چی درش افتاده؟ قطره خون. گفتن این علم تفصیلی اون علم اجمالی اول را منحل نمی کند، اون به جای خودش باقی. یعنی این سبب نمیشه شما بگید خب من علم تفصیلی پیدا کردم پس این کاسه دست جمعی میشود چی؟ نجس. و اون کاسه دست راستی را چی درش جاری کنن؟ اصالت و تهار نخیر نمیشن، چون این علم تفصیلی دوم چیه؟ بفرمایید متأخره. علم تفصیلی دوم که متأخره سبب انحلال، سبب انحلال نمیشن. اون علم تفصیلی سبب انحلال میشود که با اون علم اولی من، علم اجمالی اولی من چی باشد؟ یا همزمان باشد یا چی باشد؟ مقدم باشد. و از رو من بودیم مثلا فرض بفرمایید من ساعت 9 صبح یقینا دیدم که در این کاسه دست راستی یه قطره خونی واقع شد. 9 صبح در کاسه دست راست یقین علم تفصیلی داشتم. بعد در ساعت 10 علم اجمالی پیدا کردن که یه قطره خون یا تو همون کاسه افتاده یا در کاسه دست چپی افتاده. الان در اینجا میگن اینجا به چی میشه؟ انحلال میشه. چرا؟ چون علم تفصیلی شما چیه؟ به فرمانی مقدم. اگر علم تفصیلی مقدم باشد، این یکی، یا علم تفصیلی چی باشد؟ همزمان، یعنی مقارن باشد با علم اجمالی، این موجب انحلال میشه. اما اگر علم تفصیلی من چی باشد؟ متأخر باشد از علم اجمالی من، هرگز این موجب انحلال نمیشه. پس بنابراین انحلال علم اجمالی صحیح است، به واسطه علم دوم منحل میشود، ولی باز یه شرطی داره. شرطش این است که علم دوم بگید یا مقدم باشد و یا مقارن باشد. اگر علم دوم من متأخر باشه اینجا فایده ای نداره. اون علم اجمالی اولی به فرمانی، علم اجمالی اولی منحل نمیشه. خب حالا که این قاعده روشن شد، بیان در مانه نفی مستشفل به صحابه کفایه میگه شما در بحث مانه نفی دو تا علم اجمالی درست کردید، یه علم اجمالی کبیر، یه علم اجمالی صغیر. گفتید این علم اجمالی صغیر دوم موجب انحلال علم اجمالی شبیه که اون اولی هست میشه. خب علم اولی چی بود؟ موقع بلو، زمانی که مکلف بالغ میشود یقینا علم اجمالی دارد، تکالیفی بر عهده او هست. خب این علم اجمالی زمانش شما به من بگید چه زمانی هست؟ اول البلوغ، اول بلوغ انسان این علم اجمالی. بعد مستشهد به صحابه کفایه میگه، میگه شما گفتید بعد از آنی که مجتهد فحص میکنن، بحث میکنن، امارات را، اصول عملیه را کاوش میکنن، اون تعداد احکامی که علم اجمالی داشت اینها را چیه؟ به دست میآورن. خب درسته که این علم اجمالی صغیره، ولی این علم اجمالی صغیر زمانش متأخر از اون علم اولی است. چون علم اجمالی کبیر مال کی بود؟ اول بلوغ بود. این علم اجمالی دوم مال کیه؟ بعد از فحصه. بعد از آنی که فحص کرده خب مدت زمانی گذشته. پس بنابراین اون علم اجمالی کبیر من می شود مقدم، علم اجمالی صغیر می شود چی؟ طبق اون قاعده گفتیم علم دوم اگر زمانش متأخر می شود سبب انحلال، سبب انحلال. پس یا صاحب الکفایه شما که فرمودید موجب انحلال می شود قابل قبولید، چون انحلال اونجاییست که علم دوم نسبت به علم اول یا مقارن باشد بگید یا مقدم باشد. اگر مؤخر باشه سبب انحلال، مثلا اون مثالی که براتون زدم، اگر علم دوم مؤخر باشد از علم اولی هرگز سبب انحلال نمیشه. در مانعی الان صحبت سر این است که این علم اجمالی صغیر نسبت به اون علم اجمالی کبیر این الان مقارنن یا مؤخره؟ مؤخره دیگه، چون علم اجمالی کبیر اول بلوغ و این علم اجمالی بعد الفحص مدت زمانی بعد از او هست. پس چون که مؤخره قاعده انحلال در اینجا پیاده، این انقلی که در اینجا وارد میکنن قلت خوب دقت فرمایید، عجب جواب دقیقیست. اینها همون قواعد مهمیست که اگر این بیزکاری ها را در کفایی کسی متوجه نشود نمیتوانند به مقاصد این کتاب برسند. صاحب کفایه خلاصش رو میدم تا توضیح بدیم. صاحب کفایه میفرماید ملاک در تقدم و تأخر زمان معلوم است، نه زمان العلم. ملاک در تقدم و تأخر زمان معلوم است، نه زمان العلم. توضیح و داره صاحب کفایه میفرماید ما این مبنا را قبول داریم که در باب انحلال علم دوم با اولی یا باید مقارن باشد یا باید چی باشد؟ مقدم باشد. ولی تقدم و تأخر در زمان معلوم مهم است، نه در زمان علم. حالا اینو دقت بفرمایید، در ما نحن فی ما دو تا علم اجمالی درست کردیم، یه علم اجمالی اول بلوغ، یه علمی که چیه؟ بعد از فحص. دو تا علم درست کردیم دیگه. زمان علم عملی اون علم اجمالی زمانش جلوتره، و این علمی که بعد از فرض میشه زمان این علم عقب‌تره. ولی شما بفرمایید معلوم به این علم اجمالی چیه؟ یعنی در علم اجمالی اولی و در علم اجمالی دوم معلوم ما چیه؟ احکام شرعی دیگه. یعنی من علم اجمالی به حکم شرعی پیدا کردم اول بلوغم، بعد هم که فحص کردم علم اجمالی پیدا کردم به چی؟ به همون احکامی که در زمان بلوغ علم داشتم. پس معلوم ما هم زمان میشه. علم ها در دو زمانه، ولی معلوم در یک زمانه. ملاک در تقدم و تأخر علم نیست، ملاک در تقدم و تأخر چیه؟ معلوم است. تکرار میکنم اینجا دقت بفرمایید، ما دو تا علم درست کردیم دیگه، دو تا علم. یک علم را بفرمایید زمانش چی بود؟ زمانش چی بود؟ اول بود. علم به چی داشتیم؟ اول بلوغ. علم به چی داشتیم؟ معلوم ما چی بود؟ احکام شرعی، واجبات و محرمات. پس یه علمی داریم و یک معلومی. علم ما اول بلوغ بود، به واسطه او علم به چی پیدا کردیم؟ احکام شرعی، یعنی واجبات و محرمات، این معلوم را داشته باشیم. خب بعد یه علم دومی پیدا کردیم. علم دوممون چی بود؟ بعد از فحص، یعنی بعد از آنی که مجتهد میاد فحص میکنه، امارات، اصول عملیه اینها رو بررسی میکنه، در اینجا یه علم دومی بعد از فحص براش حاصل میشود. خب این علم دوم زمانش نسبت به علم اولی چیه؟ مقارن یا متأخره؟ متأخره دیگه، چون بعد از فحص 10 سال 20 سال فحص کرده، از زمان بلوغش گذشته تا این احکام شرعی را پیدا کرده. پس این علم دوم زمانا متأخر است از علم، خب حالا معلومش چیه؟ این علم دوم بعد از فتح مجتهد چی را پیدا کرده؟ چی را پیدا کرده؟ کدوم احکام را؟ همون احکام اولی، همون احکامی که اول بلوغ و اشتمداد اینا همانند. پس معلوم ما همزمانند. علم ما متقدم و متأخر شده است، ولیکن معلوم ما همزمانند. چون اول بلوغ علم به واجبات و محرمات داشتیم، بعد الفهم علم پیدا میکنی. به چی؟ به چی علم پیدا میکنی؟ همون واجبات و محرمات، نه یه واجب و محرم دیگری. همون واجبات اول بلوغ را کشف کردیم، همون محرمات اول بلوغ را کشف کردیم. پس بناهن علی هذا اینجا مستشکل خلق کرده است بین زمان علم و زمان معلوم. یه خیال کردم حالا علم تأخر داره بس معلوم هم متأخر. نه، در باب انحلال درست است که علم دوم باید همزمان باشد، اما علم دوم همزمان باشد من حیث المعلوم لا من حیث العلم. از حیث معلوم باید چی باشد؟ یکی باشد ما هم، ولو زمان علم متأخر باشد. اما اگر زمان معلوم چیه؟ یکی باشد، در اینجا منحل میشن ولو زمان علم تأخر داشته باشد. از مثال احکام بیان بیرون، چون مثال نجسی براتون مثال میزدیم. فرض کنید که شما دو تا کاسه دارید، ساعت ده صبح علم اجمالی پیدا کردیم که احد الاناین نجسن. خب علم اجمالی شما ساعت چند بود؟ به برمان دقیقه ساعت 11، یعنی یک ساعت بعد علم تفصیلی پیدا کردیم که اون نجس ساعت 10، اون کاسهی که ساعت 10 علم به نجاز درش پیدا کردیم، کاسهی دست راسته. علم تفصیلی شما چه ساعتی حاصل شد؟ 11، یعنی یک ساعت بعد از اون علم اجمالی اوله. بلکه معلومتون چیه؟ معلومتون چیه؟ همون نجس ساعت 10 هست. اینجا منحل میشه. ملاک در تقدم و تأخر که تو انحلال گفتیم، ملاک تقدم و تأخر علمی، ملاک تقدم و تأخر چیه؟ بفرمایی؟ معلوم هست. صاحب کفایه میفرماید در این علم اجمالی کبیر و صغیر معلوم ها هم زمان هست. درست علم ها تقدم و تأخر دارند. اونی که موجب انحلال می شود گفتیم باید یا متقدم باشد یا چی باشد؟ مغارب باشد. این مال من حیث الهر یا من حیث المعلوم؟ من حیث المعلوم. معلوم ها باید همزمان ولو علم متأخر باشه. تأخر علم ضرری به انحلال نمی زند. اونی که مشکل ساز می شود کجا هست؟ تأخران معلوم هست. در ما نحنفی از جهت معلوم بفرمایید، بعد از این همه بحث، در ما نحنفی از جهت معلوم همزمان است یا متأخر است؟ همزمان دیگه. چون اول بلوغ علم پیدا کردیم به احکام شرعی، بعد از فحص هم علم پیدا کردیم به همون احکام شرعی اول بلوغ، نه یه احکام دیگه. همون معلوم های ما در علم اولی به واسطه علم دوم همون معلوم های اول را چکار کردیم؟ پیدا کردیم. پس بناهن علی هذا علم اجمالی در اینجا چی می شود؟ در اخره چی می شود؟ ولو علم ما متأخر است، اما معلوم ما چیه؟ همزمان و مقارن است. و ملاک در انحلال علم نیست، ملاک معلوم می شود. خب این را تصدیق کنیم. یه انقلت دیگری هم از حال این مقدار را تصدیق کنیم تا انشاءالله به انقلت بعدی برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما العقل، دلیل عقلی برای اثبات وجوب احتیاط که ما باید در شبهات بدوی چکار کنیم؟ احتیاط کنیم. دلیل عقل از راه علم اجمالی، فل استقلال، یعنی استقلال عقل به لزوم فعل محتمل الوجوب. عقل مستقل است که لازم است محتمل الوجوب را انجام بدهیم و ترک محتمل حرمت و ترک کنیم اینه که احتمال حرمت شید. خب چرا لازم است؟ چون علم اجمالی داریم. حیث علم اجمالا به وجوب واجبات و محرمات کثیر است. ما میدانیم وجوب داریم تو کتابات ناوجود داریم. وجود اون درسته، کتاب ها وجود داره، این غلطه، وجود صحیح هست. حیث و علمه به وجود و ما کتاب ها داره به وجوبه، وجوب غلطه، اگر کتابی وجوب است اسلام رو بنابراین وجوب صحیح است. علما اجمالا به وجود واجبات و محرمات کثیره فی مشروب و وجوب و حرمته مما لم یکن، از اون شبهاتی که لم یکن هناکن، یعنی در اون واجبات و محرمات حجتون علا حکمه، اونجایی که امارهی نداریم و حجتی نداریم وظیفه ما این است که باید چکار کنیم؟ احتیاط کنیم. برای چی؟ تفریقا به ذمته و اشتغاله ها، به خاطر اینکه فارغ بکنیم ذمه خودمان را بعد از اشتغال اون ذمه. قاعده یادتونه تو رسائل زیاد خوندیم چی میگفتیم؟ الاشتغال یقینی یقب البراءت یقینی. خب شما اول بلو فهمیدی که واجبات و حرام های زیادی داری، خب اونایی که دلیل پیدا کردی خب هیچ، اونایی که دلیل داری که، اما اونایی که دلیل نداری خب اطراف علم اجمالیه دیگه، در اطراف علم اجمالی هست اشتغال یقینی یقتر البراءت یقینی و لا خلاف فی لزوم الاحتیاط فی اطراف علم اجمالی، هیچ مخالفی وجود ندارن توجه فرمودید الا من بعض الاصحاب، این بعض الاصحاب جناب بله صاحب قوانین هست که ایشان در باب علم اجمالی موافقت قطعیه را برگزن واجب نیم و جواب. حالا دقت کنید دو سه خط، این بیشتر نیست ها، این همه توضیحاتی که برای شما داریم دو سه خط فقط، ولی قواعد اساسی درباره علم اجمالی اینجا مطرح میشه. و جواب ان العقل و ان استقل به ذالک، ذالک یعنی لزوم احتیاط، عقل اگر چه مستقل است به لزوم احتیاط یعنی در علم اجمالی، الا انه یعنی این لزوم احتیاط یا استقلال فرق نمی کنه، استقلال بزن یا لزوم احتیاط بزنید، الا انه اذا لم ينحل العلم الاجمالی، اون موقعی که منحل نشود علم اجمالی الا علم تفصیلی و شکل قدری، علم اجمالی سبب احتیاط میشه اما اونجایی که منحل نشه. و قد انحل یعنی علم اجمالی ها هنا یعنی در شبهات بدیه، در شبهات بدیه علم اجمالی ما چی شد؟ منحل شد. چه نوع انحلالی؟ انحلال علم کبیر به علم صغیر. فانه کما علم به وجود تکالیف اجمالا، پس به درستی که شنچنین هست همونطوری که علم اجمالی داریم، این علم اجمالی چه این علم اجمالی را داریم؟ اول بلو کما علم به وجود تکالیف اجمالا کذالک علم اجمالا، همینطور این علم اجمالی دوم که صحیحه، کذالک علم اجمالا به ثبوت طرق، طرق یعنی امارات و اصول معتبره، علم داریم به ثبوت امارات و اصول عملیه که معتبر هستن مثبت هستند تکالیف، که این طرق و اصول اثبات می کنن تکلیف را به مقدار تلک تکالیف المعلومت او عزیز، به مقدار اون تکالیفی که اول بلوغ هم داشتیم یا حتی از اون هم چی باشه؟ عزیز و بیشتر باشه. و این ازن یعنی در این هنگام که این علم دوم وجود دارد، لا علم به تکالیف اخر، دیگه علم اجمالی نداریم به تکلیف های دیگری غیر از تکالیف الفعلیه، غیر از اون تکالیفی که به فعل است فی الموارد المثبت من الطرق و الاصول عملیه، در اون مواردی که مجتهد در امارات و اصول پیدا کرد دیگه علم اجمالی نداریم که دیگه بیشتر از اینم ما چی داشته باشیم؟ بفرماییم تکالیفی داشته باشیم. خب اول بلوغ علم اجمالی داریم، مجتهد میاد این همه روایات، این همه توجه فرمودی علل توجه فرمودی ها رو فرس میکنه دیگه علم اجمالی، دیگه بیشتر از این چیزهایی که پیدا کردیم بازم ما چی داشته باشیم؟ تکلیف داشته باشیم. پس اون علم اجمالی اول منحل میشه و به این علم دوم. بفرمایید
مستشکل
آن اول معلوم
علم اجمالی
رو احکام دارد که ما از سرون نرمیشیم، بینه ما لب یکون حجه کنم بله، بعد
ما الان معلوم
علم تفتیگیم اونه یکی که حجه کنم و حجه داریم اون چی کنم؟ نه، این معلوم یکون حجه میخواد بگه بعد الفحص، شما وقتی که فحص کردید و مقداری را پیدا کردید توجه کردید اونجاهایی که دلیل ندارید این باز مشمول اون علم اجمالی مجاهد فرض کرد، وقتی که فرض کرد مثلا 1000 تا حکم پیدا کرد، حالا در شرب دو تا اینها ما دیگه دلیلی پیدا نکردیم، میگه اینم در اطراف همون علم اجمالیه. صحابی که ما میگفتن بعد از آنی که فرض کردیم ما چه میدانیم که توجه فرمودی، دیگه این هم توجه فرمود جزء واجبات و محرمات، دیگه نسبت به این علمی نداره. این علم اجمالی ما قبل از بحثه، بعد از آنی که فحص کردیم اونایی که حجت داریم همون علم اجمالی ما دیم همین اندازه، اونجایی که حجت نداریم یه در اطراف علم اجمالی داخل نیست، نه اینکه در اطراف علم اجمالی داخله. این انحلال سبب میشه که این موارد باقی مونده دیگه بشه شک بدعی، دیگه اینها در اطراف علم اجمالی قرار نمیگیرن. این قول حالا این قول دقت بفرمایید، نعم یعنی بله، این علم دوم موجب انحلال میشود، لکنه زمیر لکنه قبل به انحلال، لکن این انحلال اذا لم یکن العلم بها، زمانی است که نبوده باشد علم بها یعنی به اون طرق و اصول مسبوقا بالعلم بالواجبات، علم به اون طرق و اصول مسبوق نباشد. مسبوق یعنی چی؟ یعنی متأخر. مسبوق یعنی چیزی بر اون سبقت گرفته. این مطمئن را بردارید به جاش متأخرم بذارید برای که عبارتش روشن بشه. ارادن یکن العلم به ها زمانی که نبوده باشد علم به این طرق و اصول متأخرن عن العلم بالواجبات. این انحلال صحیح هست، اما به شرطی که علم دوم زمانن متأخر از اولی، طبق اون قاعده که گفتیم که اگر علم دوم متأخر باشه موجب انحلال نمیشه. میگه در اینجا شما دو تا علم درست کردید، اما این دو تا علم یکی تقدم دارن یکی تأخر دارن. علم اجمالی اولی اول بلوغه، این علم دوم بعد از فحصه دیگه سالها بعد از او هست. پس بنابراین علم دوم از لحاظ زمان متأخر میشه از علم اولی، چون که متأخر میشه پس بفرمایید در اینجا انحلال صورت. خب جواب صاحب کفایی چی بود؟ این که درسته علم ما متأخر است، اما معلوم ما متأخر و ملاک در انحلال معلوم است. نه که میگیم باید همزمان باشه، یعنی معلوم ها باید همزمان باشه. درسته که این علم بعد از فتح حاصل شد، اما بعد از فتح چی را پیدا کرد؟ یعنی این مجتهد بعد از فتح چی را پیدا کرد؟ احکام جدید را یا همون احکام اولی را؟ همون احکامی که اول بلوغ بشه. پس معلوم ها همزمان هست، علم ها فقط دنبت علم فقط دنبت در خورش مشکل ساز نیست. عبارت صاحبی که باید دقت کنید، قول تو این نمای و ذر رو صدق زرر می رسانه تقدم، یعنی که یه علمی مقدم باشه که مؤخر باشه. اذا کان المعلوم الله و حادثن، زمانی که معلوم هم چی باشه؟ متأخر باشه. اما اذا لم یکن کذاله، لم یکن قبلش بخور به معلوم، اذا لم یکن المعلوم کذاله یعنی حادثن، یعنی معلوم متأخر نباشد بلکه چی باشه؟ بل مما ینطبق علیه ما علم اولا، بلکه معلوم ما از همون چیزهایی باشد که ینطبق علیه یعنی منطبق می شود بر اون معلوم، ما علم اولا یعنی همون اولی منطبق بر همین دومی می شود. فلا محاله قد انحل العلم الاجمالی الى التفصیلی و شکل بدلی. حالا در ما نحنفی همینه، علم اجمالی اول ما زمان چی بود؟ بلوغ. علم اجمالی دوم ما کجا بود؟ بعدا. ولی معلوم در هر دوتا یکی بود، یعنی منطبق بر هم می شدن، چون اول بلوغ علم به واجبات و محرمات داشتیم، بفرمایید بعدا فهمم علم به چی پیدا می‌کنیم؟ همون واجبات و محرمات، نه یه واجب و محرمات جدیدی، نه همون واجبات و محرمات که اول می‌دانستیم، حالا این طرق و امارات و اصول عملیه بیان چیکار میکنن؟ بفرمایید همون را ثابت میکنن. پس بنابراین جمله را دقت کنید الان باش کار داریم. پس بنابراین در علم، سوال میکنم شما جواب بدید، در علم اجمالی دوم ما چی را پیدا کردیم؟ در علم اجمالی دوم چی را پیدا کردیم؟ همان احکام واجبات و محرماتی که اول بلوغ بهش پیدا کردیم. پس به واسطه علم دوم چی را پیدا کردیم؟ این کارش داریم الان ها. به واسطه علم دوم چی را پیدا کردیم؟ احکام شرعیه که در اول بلوغ بهش پیدا کردیم. اینو داشته باشید. حالا بریم سراغ علم خود. مستشکل بعد از آنی که صاحب کفایه می‌فرماید در علم دوم همون احکام را پیدا کردیم، به صاحب کفایه اشکالی می‌کند. خلاصه اشکال این است که این علم اجمالی دوم ما را به احکام شرعی نمی‌رساند طبق مبنای صاحب کفایه. علم اجمالی دوم ما را به اون احکام شرعی اول نمی‌رساند طبق مبنایی که صاحب کفایه دارد. توضیح و داده اینه در فرض فرمایی عزیزانی که سال گذشته در بحث امارات بودن، این مطلبی که الان میخوام براشون بگم خیلی واضح و روشنه، ولی چون یه تعدادی نبودن، بعضی از دوستان شاید تازه توجه و شروع کفایهشون در همین امسال بوده، لامحاله اینجا ما باید این بحثی بدهیم و یه مطلبی را در اینجا برای دوستان توضیح بدهیم. و اون مطلب این است که در باب امارات اصولی این ما دو تا مبنا دارن، بحث از تو بحث فعلیان بیرون ها، فعلا بحث اصالت رو برای ارزای کنار بیاییم بیرون. در باب امارات مثلا مثل خبر واحد یا فرض فرمایید مثل زواهد که اینا جز امارات هستن، در باب امارات معتبره اصولی اون دو تا مبنا دارن. یک مبنای اولی از گفتن حجیت اماره به معنای جعل احکام ظاهری بر طبق معدای اماره است. تکرار می کنم در قدر برمایی بحث دقیقی گفتن وقتی که شارع اماره ای را معتبر کرد گفت آقا خبر واحد حجته، معنای حجیت چیه؟ یعنی وقتی که شارع میگه خبر واحد حجته معنا چیه؟ جعل حکم ظاهری بر طبق معدای اماره. مثلا فرض کنید روایت که آمد گفت صلات الجمعه واجب است، این روایت دلیل چیه؟ ظنیه دیگه، ما یقین که نداریم، دلیل ظنی. شارع آمد این روایت را حجت کرد گفت آقا صدق بالعاده عاده لا تصدیق، یعنی این روایت شد حجت. خب حجت شد یعنی چی؟ بعضی از اصولیون گفتن معناش اینه یعنی شارع طبق معدای اماره، ما اماره به ما چی میگفت؟ میگفت صلات الجمعه چی؟ شارع طبق معدای اماره یه حکم ظاهری جعل میکنه، یعنی یه وجوبی را اونجا جعل میکنه. حجیت اماره به معنای جعل حکم مماثل، این تو ذهنتون باشه، حجیت اماره به معنای جعل حکم مماثل. حکم مماثل یعنی چی؟ یعنی به مثل معدای اماره شارع میاد و چه کار میکنه؟ یک حکم ظاهری را جعل میکنه. یعنی آقا جان شما یه حکم واقعی لوح محفوظی داری که خبر نداری ازش، این روایت آمده به تو این را گفته، من بر طبق این روایت برای تو یک حکم ظاهری جعل میکنم. پس ما چند تا حکم پیدا میکنیم؟ بگیم چند تا حکم پیدا میکنیم؟ یکی حکم ظاهری که در لوح محفوظه و ما از اون خبری نداریم، یه دونه حکمی که این اماره به من گفته، شارع هم مفروض آن است که گفته این اماره چیه؟ بگیم این اماره چیه؟ حجت، من این اماره را حجت قرار دارم، یعنی بر طبق حکم این اماره برای تو یک حکم، یک حکم. اینو بهش میگن این مبنا هست ها، بعدن تو درس قانون اینا اینا باید محفوظ تو ذهنتون بسوارید. اینو بهش میگن مبنای جعل حکم مماثل، یعنی بر موافقت این اماره شارع مقدس یک حکم مماثلی را در اینجا جعل کرده، یه حکم ظاهری، یعنی یه وجوبی. چون این اماره میگفته نماز جمعه واجبه، شارع هم فرموده این حجته، یعنی شارع یه وجوب صلات جمعه ای را در مقام ظاهر برای ما چکار کرد؟ جعل کرد. اینو بهش میگن جعل حکم مماثل. این یه مبنا هست که مشهور بین علما هم همینه تا زمان صاحب کفایه. ولیکن صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف در باب حجیت اماران حرف جدیدی زد و بعد از ایشان هم خیلی حرف ایشان را قبول کردن. صاحب کفایه فرمود معنای جعل حجیت اماره جعل منجزیت و معذریت است. حکمی را شارع جعل نمی کنه. شارع وقتی میگه اماره حجت است، معنای حجیت چی میشه؟ منجزیت و معذریت. یعنی چه؟ یعنی شارع میگوید ایها المکلم این اماره اصلا خارج نیست، اگر مصیب به واقع باشد من این را منجز حکم قرار دادم، اگر این مصیب به واقع نباشد دنبال اماره رفتی و خطا کرد، این را عذر برای تو قرار دادن. پس حجیت معنای چی میشه؟ جعلتی منجزیت و خب حالا از شما یه سؤالی میکنن، ببینید چه زیر و رو میکنن حرف صاحبی کفایی علم و اصول را. بفرمایید طبق مبنای صاحب کفایی ما حکم ظاهری داریم یا نداریم؟ آفرین، دیگه حکم ظاهری وجود ندارد، چون شارع در باب اماران اصلا حکم ظاهری جعل نکرده، وجوبی جعل نکرده، حرمتی جعل نکرده. شارع در باب اماره فقط چی گفته؟ منجزیت و معذبیت. یعنی اگر این شارع وقتی خبر واحد حجته، معنای حجیت اینه، صاحب کفایی حجیت این دور معنا میکنه، میفرماید معنای حجیت جعل حکم مماثل نیست، معنای حجیت جعلون جعلون منجزیت و معذبیت. شارع گفت خبر واحد حجت است، یعنی ای مکلف این خبر واحد یا مصیل و واقع است یا نیست. اگر بود که این منجز است، من تو را اقاب خواهم کرد. اگر دنبال این اماره رفتی بهش عمل کردی مطابق با حکم واقعی، این عذر برای تو روز قیامت معذوری که من تو را اقاب نخواهم کرد. پس حجیت دیگه به معنای جعل حکم مماثل دقت بفرمایی. ساعت بولی کفای اعلی الله مقامه شریف با این حرفی که زد زیربنای حکم ظاهری را دیگه به طور کامل میشورد و کنار میگذارد. در باب امارات، در باب امارات صاحب کفای اصلا قابل به جعل حکم ظاهری نیست. میگه ما فقط یه حکم واقعی داریم و جعل حجیت در امارات به معنای جعل حکم مماثل، به معنای جعل حکم مماثل بلکه فقط به معنای چی میشود؟ منجزیت و خوب. حالا که این مقدمه روشن شد، بیاید در معنوی خوب دقت بفرمایید. آخر وقت شده، متاسفانه نمیشه خوب هم مطلب، چون این زمان میبرد، ولی حالا اشاره میکنید، ولی علی ظاهر دوباره جلسه بعد هم باید تکرارش کنید، چون بحث حساسی. مستشکل اینطور میگه صاحب کفایه قبلا چی فرمود؟ فرمود ما دو تا علم اجمالی داریم، یه علم اجمالی اول بلوغ داریم، به چی؟ به احکام، به احکام، به واجبات و یه علم بعد الفحص پیدا میکنیم. یعنی مجتهد بعد از آنی که فحص کرد و از طریق امارات، از طریق اصول یه سلسله احکامی را به دست میاره، این احکامی که از طریق امارات و اصول به دست آورده همان احکامه، همان احکامی که اول بلوغش علم پیدا کردی، قائل به چی شد؟ قائل به چی شد؟ قائل به انحلال شد دیگه، فرمود منحل می شود. چون ولو زمان علم متأخر است، اما زمان معلوم چیه؟ معلوم رو دقت کنید، معلوم ما در اول بلوغ چی بود؟ بعد الفحص چی بود؟ حالا مستشکل میگه بعد از آنی که، خوب دقت کنید این قول، بعد از آنی که مجتهد به واسطه امارات فحص کرد، شما مبناتون این است که در باب امارات ما حکم شرعی، حکم شرعی پس ما اون احکام اولی را پیدا نکرد طبق مبنای شما، چون صاحب کفایی در باب امارات عامل به چی بود؟ منجزیت و حکمی نداریم. ما چطور شما میگید ما همون احکام اولی را پیدا کردیم؟ بو طبق مبنای صاحب کفایی ها، طبق مبنای اونهایی که جعل حکم مماثل میگویند انحلال درست است، چون اونها قائلند در مواد امارات ما چی داریم؟ ما چی داریم؟ ما چون شرعی داریم دیگه، چون اونها میگن ها طبق مبنای غیر صاحب کفایی. دو تا مبنا که تو ذهنتون هست دیگه، مبنای غیر صاحب کفایی این بود که در باب امارات ما با کی مواجه میشویم؟ احکام شرعی ظاهری را پیدا میکنیم. طبق حرف اینها مشکلی نیست، چون بالاخره وقتی که مجتهد فحص کرد از طریق امارات چی تو دستش میاد؟ حکم به دستش میاد که همون احکامی که اول بود حالا میاد احکام به دست. اما طبق مبنای صاحب کفایی چی؟ این مجتهد آمده این همه خبر واحد را بالا پایین کرده، صاحب کفایه می‌فرماید در باب اماران ما حکم شرعی، بگی ما حکم شرعی در باب امارات چی داریم؟ منجزیت رو. پس بنابراین علم دوم موجب انحلال علم اول نمیشه. چرا نمیشه؟ تو اصلا موضوعش رو دارم، اون علم اجمالی اول معلوم ما چی بود؟ احکامه. این علم اجمالی دوم بعد الفهم تو امارات که فرض کردیم چی به دست آوردیم؟ احکام یا منجزیت و معذریت؟ خب بس بنابراین منحل نمی کند اون رو، چون اون به یه چیزی که از رو به چیز دیگر، اون علم اجمالی معلومش یه چیز از این دومی معلومش یه چیز دیگری. پس بنابراین علی هذا این اندی که صاحب کفایه تلاش کردن با مبنای خودش هم قامی ندارد، چون بر اساس مبنای صاحب کفایه در باب اماران ما اصلا احکام شرعیه، چون جهل منجزیت و معجزیته. پس اون علم اولی زنده است، بله طبق مبنای غیر صاحب کفایه خوبه، یعنی اون کسانی که در باب امارات قائل به چی شدن؟ جهل حکمه، جهل حکم معاصر خوبه، چون بالاخره ما در مواد امارات چی را پیدا کردیم؟ احکام را پیدا کردیم. یعنی وقتی که مجتهد بحث میکنه در مواد امارات دستش به حکم شرعی میرسه. خب این حکم شرعی همان حکمی است که اول بلوغ انسان علم داره. خب اینجا انحلال علم خوب میشه. اما طبق مبنای صاحب کفایه در باب حجیت امارات ما اصلا در مواد امارات شرعی حکمی نداریم. پس مجتهد این همه هم که بحث میکنه و بحث میکنه نتیجتا این است که چی به دستش میاد؟ یا منجزیت یا معذریت. پس بناءً علی اون علم اجمالی اول معلومش با علم اجمالی دوم معلومش یکی یا فرق میکنه؟ پس انحلال نمیشه. پس این هم زور زدید انحلال را ثابت. انحلال اونجاییست که این دو تا علم معلومشون یکی باشه، در حالی که طبق مبنای صاحب کفایه معلوم یکی هست یا دو تا. خب این انقل نیست که وارد می شود، می ماند قلطوی او که جواب مفصلی دارند که فرما با مقدمات انشاءالله همین عبارت انقل تشرا بکنیم. حتما و حتما دوستان برای فردا بایستی که پیش مطالعه‌ای داشته باشید، انشاءالله مهیا و آماده بشوید. بحث‌های حساس و دقیقی بسیاری از دوستان من که اینجا هستن شاید برای اولین بار این مطالب به گوششون میخوره که در باب حجیت امارات ما چند تا مبنا اینها داریم. فلذا مبحث مبحث دقیقی، مطالعه و مباحثه خوبی باید داشته باشید و همچنین پیش مطالعه‌ای برای جلسه بعد که انشاءالله اطراف و جوان مسئله واضح میشود. این قول ها را دقت کنید. انما یوجب العلم به قیام طرق المثبته له به مقدار المعلوم الاجمال ذلك موجب می شود. علم به قیام طرق یعنی اماراتی که المثبته له یعنی لتکلیف، اماراتی که اثبات می کند تکلیف را به مقدار معلوم الاجمال ذلک. این ذلک مفعول اون یوجبه، یوجب ذلک یعنی انحلال، ذلک اشاره به انحلاله. این علم دوم موجب انحلال می شود در چه زمانی؟ طبق مبنای صاحب کفایه یا غیر صاحب کفایه؟ غیر صاحب اذا کان قضیت و قیام طریق، قضیه یعنی مقتضا، اذا کان مقتضای قیام اماره علی تکلیف موجبا، مقتضای قیام اماره موجب بشود لثبوتهی، یعنی ثبوت اون تکلیف را چی؟ فعلا این ثبوت تکلیف اسمشو میذاشتیم چی؟ ببینم آفرین، اسمشو میذاشتیم چی؟ جهل حکم. این خوبه، طبق این مبنا انحلال است، چون ما معلوم هامون یکی میشه. اول حدودی علم داشتیم به احکام شرعی، بعد از فصل هم چی پیدا کردیم؟ احکام شرعی را پیدا کردیم دیگه. این الان موجب انحلال میشه. میگه و اما بناهن علا ان قضیت حجته، بنابراین که مقتضای حجیت طریق و اعتباره شرعن و اعتبار اون طریق شرعن، بگیم مقتضا جعل حکم معاصر نیست، لیس مقتضایش الا ترتیب، مگر ترتیب دادن ما یعنی اون اثری که لطریق المعتبر عقلا، مگر اون اثری که برای طریق معتبر است عقلا. اثر چیه؟ اثر عقلی طریق چیه بفرمایید؟ منجزیت و معذریت. و قوه یعنی اون اثر عقلی تنجز و ما اصابه، تنجز یعنی ثابت کردن اون تکلیفی که اصابه طریق به اون تکلیف، و العذر اما اخطاء عنه، و عذر باشد اون جایی که طریق اخطاء عنه یعنی از اون تکلیف چیه؟ خطا بکنه. اسم این مبنا را می‌داشتیم چی؟ جعل منجزیت. و پس ما در باب حجیت امارات چند تا مبنا داشتیم؟ جعل حکم معاصر، جعل منجزیت. و حالا مستشکل می‌گه صاحب کفایه مبنای دوم قبول داره. طبق مبنای دوم بعد الفتح مجتهد چی دستش میاد؟ احکام یا منجزیت معذریت؟ خب این منجزیت، این علم دوم معلومش با علم اول، پس دیگه سبب انحلال نمیشه. و بعد فنا انحلال لما علم بالاجمال اولا، پس انحلالی برای اون علم اجمالی اولی چرا نیست؟ چون موضوعش دوتا شد، دوتا موضوع شد، یعنی علم اجمالی معلومش اولی معلومش احکام شرعی بود، این علم دومی معلومش چیه؟ منجزیت و معذریت حکمی، دوتا علم است، دوتا معلوم، موجب انحلال. والحمد لله رب العالمين.